بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیات 165 به بعد بودیم. عرض شد که این آیات شریف که در رابطه با جنگ احد وارد شده و هنوز ادامه تحلیل جنگ احد است از زوایای مختلف، به این فراز رسیدیم که بسم الله الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هازا قل هو من عند انفسکم ان الله على كل شيء قدیر و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین. و ادامه آیات، نکته که دیروز عرض شد که ما یه اذن تکوینی داریم، یه اذن تشریعی. اذن تکوینی خدای سبحان که همون اراده تکوینی خدای سبحان است، همه هستی رو شامل می شود. تو اون نگاه خیر و شر از هم ممتاز نیستند، اون باب هستی عالم است. اما یک اذن تشریعی داریم که در اذن تشریعی خیر از شر جداست و شر منهی است و اذن مأمور است، و لذا در اذن تشریعی اختیار مطرح است، امر و نهی مطرح است، ثواب و عقاب مطرح است. ولی در اذن تکوینی اینکه مثلا انسان ساختار وجودیش این گونه است که انسان مختار است، آزاد است از جهت اینکه دو طرف یک مسئله ای رو هر کدامش رو انتخاب کند، این اذن تکوینی است. پس خدا اذن داده است که انسان اختیار داشته باشد، اما این که کدام طرف اختیار رو انتخاب بکند، این میشه تشریع که اینجا حرام است جانب معصیت رو انتخاب کند و واجب است جانب طاعت رو انتخاب کند. پس تو اذن تکوینی با اذن تشریعی هیته اونها رو دیروز گفتگو کردیم. اینجا بیانی که دارد، تعبیری که آمده، شمول بر هر دو رو دارد. می‌فرماید که وقتی سوال می‌شود که اولم ما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هازا، از کجایی به ما رسید این مشکل، چرا ما شکست خوردیم و شهید دادیم. قل هو من عند انفسکم، این هو من عند انفسکم یعنی چی؟ یعنی شما تو نظام تشریع اون جانب غلط رو انتخاب کردید، تبعیت رو انتخاب نکردید از پیغمبر اکرم، و چون تبعیت نکردید مخالفت کردید، این شکست و این جریان به اصطلاح شهدایی که پیش آمد بر شما از جانب انتخاب خودتون بود، من عند انفسکم بود. حالا این من عند انفسکم چه به لحاظ عدم تبعیت از پیغمبر باشد که تنگه احد رو رها کردن، و یا از مدینه عده‌ای اصلا نیامدن با عبدالله ابن ابی، هر کدام اینها رو که بگیریم، و چه من عند انفسکم جریان چی باشد؟ جنگ بدری باشد که حالا اون فرارم جزو همون اولی میشه، جنگ بدری باشد که وقتی 70 اسیر در کنار 70 کشته‌ای که از اونها داشتن گرفتن، اونجا پیش آمد که به پیغمبر خطاب شد از جانب خدا که الان وقت اسیر گرفتن نیست، اما اجازه داده شد که اگر مسلمان ها این 70 اسیر رو خواستن در قبالش فدا بگیرن بگیرن، ولی اگر این انتخاب رو کردند در جنگ احد 70 نفر از اونها شهید خواهند شد. حالا اونجا نگفت جنگ احد، در مقابلش 70 نفر بعد از این شهید خواهند شد، و مؤمنان با انتخاب خودشون قبول کردند، گفتند که ما الان چون نیاز مالی جامعه مسلمان ها زیاده و جریان مهاجرین و انصار و فشارها و سختیها بود، ما این 70 نفر رو فدا میگیریم، ولی بعد هم هر موقع تو جنگ بعدی و جریان بعدی پیش آمد 70 نفر شهید میشن و به مقام اعلای شهادت میرسن، قبول کردن. او وقت من عند انفسکم یعنی چی؟ خودتون قبول کردید، خودتون اینجا گفته بود. و اینجا برمیگرده من عند انفسکم اولا ما اصابتکم مصیبه، به شهادت این 70 نفر. این 70 نفر که شهید شدن به خاطر انتخاب خودتون بود. این یه نکته دقیقی رو که مربوط به اینجاست. یه نکته دیگری که روابط بین اعمال بسیار زیاده. اینجا خدا می‌فرماید شما این انتخاب رو کردید، در قبالش اون انتخاب و اون جریان پیش خواهد آمد. اما هر رفتاری که ما داشته باشیم در قبال این رفتار، این موعد می شود جریان اونچه که در آینده به ما می خواهد برسه متفاوت می شه. یعنی من اگر در این جریان امروز انتخابم رو این فراز یا فراز دیگه یا فراز دیگه قرار بدم، هر کدام از اینها سلسله علل عالم رو به سمت جریان بعدی می کشاند. که اگر من این رو انتخاب کردم به زمینه قبلی ها، می شود مثلا گزینه الف نتیجهش. اگر اون دومی رو انتخاب کردم با انتخاب خودم به زمینه قبلی ها، می شود گزینه ب، بدون اینکه من بدانم نتیجه بعدی چگونه است. اما این جزو سنت ها و قواعد الهی است و جزو سنت های علل و اسباب عالم است که هر واقعی به زمینه علل قبلی خودش متمم علت قبلی ها می شود. که اگر این رو انتخاب کردم به زمینه اون قبلی ها، که قبلی ها حالا ممکنه بعضیش هم باز به انتخاب خود من بوده، بعضیش هم مقتضای عالم بوده و انتخاب من هم دخلی درش نداشته، اما همین که یک از اون علت ها و یکی از اون اجزای این علت تامه به اختیار من برمیگردد که انتخاب امروز من بوده، من عند انفسکم صدق میکند که شما باعث شدید که این جریان پیش بیاد. چه برسه به اینجا که تصریح شده بود بهش و معلوم بود که اگر انتخاب آزادی اسرا رو در اینجا انتخاب کردن و فدا گرفتن در مقابلش رو، وعده الهی در این که این کار منجر به اون خواهد شد. قبل از اینکه انتخاب رو بکنن به اونها گفت اگر این کار رو کردید منجر به این خواهد شد، 70 نفر از مؤمنان در قبال این بعدن شهید خواهند شد. قبول کردند این رو. و لذا روایات باب هم تو مسئله هستش که در اینجا روایات رو من حالا 2 روایت رو اشاره میکنم. حالا دوستان ایشالله روایاتش رو ببینن، روایات مسئله زیاده. بله؟ نه، کارشون خطا نبود، لذا اذن الهی داشت. اینجور نبود که معصیت باشد در این کار، اما در عینی که معصیت نبود، ولی چی بودش؟ انتخابی بود که نتیجهش معلوم بود. و لذا در روایت آمده میفرماید که 2 روایت شما اینجا اشاره بکنیم. میفرماید از امیر مؤمنان علیه السلام، جاء جبرئیل الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال له یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجب ان الله قد كره ما صنع قومك في اخذهم الاسارى وقد امرك ان تخيرهم بين امرين. این که اسیر گرفتید کار خوبی نکردید از ابتدا، یعنی تو جنگ وقتی داشتید میجنگیدید، همون وقت جنگ اونجا دنبال اسیر گرفتن نباد میبودید، دنبال غلبه و پیروزی باد میبودید. حالا این که اگر اسیر گرفتن بکشن یا نه، بحث دومشه. میگه تو جنگ نباید اسیر میگرفتید. یه موقع هست همت انسان و نیروی انسان در وقتی که محدودیت هم دارد، اونجایی که نیروش هم محدود است، نیرویش مقداری صرف میشه در این که چیکار بکنن؟ اسیر رو بگیرن و سالم بخوان برسونن به جایی که حفظ بشود. این میگه الان که تو اقلیت بودید، تو ابتدای کار بودید، جای این نبود که نیروتون رو صرف این کار بکنید، می جنگیدید تا جلو برید.
همین مقدار از جلو رفتن چی میکنه برای شما؟ ایجاد در حقیقت چیز میکند، مانع میکند، همین مقدار هم. خب بعد میفرماید اما حالا که گرفتید، بله بله مدرکش رو میفرمایید. این روایت در جامع البیان جلد 4 صفحه 209، اینجا هم که من دارم ازش میخونم، تسنیم از آیت الله جوادی جلد 16 صفحه 245. بعد میفرماید که وقد امرک ان تخیرهم بین امرین، حالا بین دو امر در حقیقت مختارید، یک ان یقدمو فتوزر به اناقهم، اینها در حقیقت گردنهاشون زده بشود، و بین ان یأخذ الفدا الا ان یقتل منهم عدتهم، یا انتخاب کنن فدا رو بگیرن اما الا ان یقتل منهم عدتهم، به همین عده از این افرادی که شما اسیر گرفتید بعدن چی خواهد شد؟ از شما کشته خواهد شد. بعد اینجا فدعا رسول الله صلی الله علیه و سلم الناس فذکر ذلک لهم، پیغمبر مردم رو دعوت کرد و برای اونها گفتش که همچین آیه و همچین جریانی نازل شده از جانب جبرئیل، جریان از جانب جبرئیل بود. بعد اونجا فقال یا رسول الله اشاعرنا و اخواننا، به پیغمبر عرض کردن اینا از عشیره های ما هستن و برادران ما هستن. حالا فکر کنید اینا رو کی گفته؟ انصار که خب تو مدینه بودند، با قریش هم که یک به اصطلاح کینه قبلی داشتند و بین مدینه و مکه سابق از این چی بودش؟ یک رقابت جدی بودش، غیر از دعوایی که در مدینه بین اوس و خزرج بود، بین مکه و مدینه هم یه تقابلاتی بود. اینایی که میگن اشاعرنا و اخواننا میخوره از ظاهر این روایت که اینا کی باشن؟ مهاجرین باشن، که اینها بالاخره از مکه هجرت کردن، اینا اشاعرشونن، اخوانشون هستن، منافاتی ندارد که اهل مدینه هم از این حرف زده باشن، چنانچه حالا تو روایت بعد عرض میکنیم. اما به ظاهر اولی این است که اشاعرنا و اخواننا کلام مهاجرین باشد که از تو این استفاده میشد. بل ناخذ فداهم و نتقوا به علی قتال عدونا، ما پول رو میگیریم در قبال اینها که آزادشون بکنیم، همین پول رو سرمایه میکنیم برای جنگ با همونها و دشمنانمون، و هر چند اگر بعد از این ما عده‌ایمون شهید بشن، یستشهد منا عدتهم فلیس فی ذلک ما نکره، اگر از ما هم شهید شدن شهادت دیگه، شهادت هم یک بالاخره فیض است که برای ما پیش میاد. خب قال فقتل منهم یوم احد 70 رجلا عدت اسار اهل بدر، 70 نفر در جنگ احد شهید شدند به اندازه اسیرانی که تو جنگ بدر بود، یعنی همین 70 مطابق اون 70 تا بود. لذا من عند انفسکم به چی برمیگرده؟ قبول خودتون، خودتون قبول کردید اونجا و اونجا این رو گفتید ما حاضریم، پس چرا گلایه میکنید؟ پس چرا الان چیکار میکنید؟ دارید ناله میزنید که انا یو انا هازا، چرا قلتم انا هازا، کجا شد، چرا اینجوری شد؟ خودتون قل هو من عند انفسکم، خودتون پذیرفته بودین. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام، فلما دخلوا المدینه قال، این در تفسیر قمی است، فلما دخلوا المدینه قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما هذا الذی اصابنا، همین که در آیه فرمود که انا هذا، چرا اینجوری شد. بعد اونجا دارد قد کنت تعدنا، به پیغمبر عرض کردن تو به ما وعده نصر داده بودی، قد کنت تعدنا النصر فانزل الله اولا ما اصابتكم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم و ذلک لان یوم بدر قتل من قریش 70 و اسر منهم 70، 70 تا کشته شدن، 70 تا هم اسیر، و کان الحکم فی الاسارا، حکم اولی در اسیران القتل بود در اون موقع، فقط چون اقلیت بودن و جای اسیر گرفتن نبود. فقامت الانصار الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا دارد انصار آمدند پیش پیغمبر، به انصار نمیخوره که اومده باشن و اونجا شفاعت اینها رو کرده باشن، چنانچه در جریان کشته شدگان یوم احد در جنگ احد هم 60 و چند نفر از این 70 تا از انصار شهید شدند، 5 نفر یا مثلا حدود تا 7 نفر 8 نفر از مهاجرین شهید شدند. یعنی این جریان شهادت عمدتاً مربوط به کی پیش آمد؟ چرا مربوط به انصار پیش آمد؟ چون انصار در پشتیبانی از پیغمبر کوشاتر بودند. چنانچه تو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هم اونجا خطاب می شود به انصار که شما که همیشه پشتیبان ما بودید، چطور تو این واقعه پشت ما رو خالی کردید؟ یعنی خطاب به عموم مؤمنان نمی شود، خطاب به انصار می شود که ای جماعت انصار، شما که همیشه پشت ولایت بودید، پشت اهل بیت بودید. نشون میده جریان انصار تو اون دوره در حقیقت چی بودش؟ اونها اهل پشتیبانی اهل بیت و اطاعت از پیغمبر بیشتر بودن. تعداد شهداشون هم در جنگ بعد نشون میده اونایی که زودتر فرار کردن کیا بودن؟ مهاجرین بودن که زودتر فرار کردن و از انصار دیرتر اگر هم فرار کردن فرار کردن. لذا اغلب شهدا که از 70 نفر 60 اندی از شهدا ذکر شده و نوشته شده از انصار هستند. اما در اینجا دارد فقامت الانصار و الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ممکنه کسی بخواد بگه چون انصار این پیشنهاد کردن از این باب اونجا هم شهید بیشتر دادن، اما این جریان چون اون پیشنهاد خلاف میل رسول خدا بود، نه خلاف معصیتی، خلاف اون میل در حقیقت ابتدای رسول خدا بود، نمیخوره که این پیشنهاد از جانب انصار اصرار برش شده باشد. هرچند ممکن از انصار هم در اون پیشنهاد بوده باشن، اما میل مهاجرین به این جریان بیش از انصار بوده. خب بقاب حتی جریانات دیگه داره، مثلا حتی دارد که انصار تو جریانی که پیغمبر اکرم مهاجرین غیر از اون کسانی که قبل از پیغمبر مهاجرت کردن و پیغمبر بعد مهاجرت کرد با اونها رسید، همین جور عده به عده ایمان که می آوردن از مکه می آمدن خدمت پیغمبر و بر مسجد پیغمبر وارد می شدن در مدینه و پیغمبر پذیرایی می کرد از اینها. لذا انصار عده ایشون جمع شدن آمدن خدمت پیغمبر، یک مقدار مالی رو با اون چی که نداشتن و نصف کرده بودن با بقیه مهاجرین، مقداری مالی رو تهیه کردن آوردن خدمت حضرت، گفتن شما مهمان دائم برات میاد از مکه و اینها رو باید پذیرایی کنید، جا بدید، برای شما سخت با این وضع فقری که تو که مدینه حاکم است، ما این انبار رو آوردیم برای شما در اختیار شما باشد که اگر میخواید کاری مصرفی داشته باشید دستتون باز باشه و دست بسته نباشید، که یعنی همونی رو هم که داشتن آورده بودن مقداریشو باز غیر از قسمت با مهاجرین که تقسیم کرده بودن خدمت پیغمبر تقدیم. لذا نمیخوره که اونها بیان بگن که پول اسرا رو ما بگیریم فعلا تا بعدن ببینیم که خلاصه چی میشود. از این جهت استبعاد دارد و این روایات هم که هر دو روایت که آمده سند قوی نیست، سند روایات قوی نیست، اما در این حال مضمون روایت در تفاسیر مقبول است، یعنی پذیرفتن این جریان رو و طبق این آیه رو تفسیر کردن و اون تفسیر دیگر رو که هو من عند انفسکم رو زده باشن به جریان فرار و به جریان به اصطلاح تنگر رو رها کردن و اینها، ضعیفتر میدونن اون قول رو به دلیل ذیلش که ان الله علی کل شیء قدیر، که این زید رو با آیه بعدی که آمده مؤید همین قول میدونن. اینم حالا تو تفاسیر ذکر شده. بعد اونجا فقامت الانصار الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالوا یا رسول الله حبهم لنا، اینا رو به ما ببخش، ولا تقتلهم حتی نفادیهم، تا اینها رو ما در قبالشون فدا بگیریم. فنزل جبرئیل علیه السلام فقال ان الله قد اباح لهم، خدا اینها رو برای اینها بخشید، به اینها مباح کرد براشون، ان یأخذوا منها اولئک، تا در مقابل اینها فدا بگیرن و آزادشون بکنن، و یطلقوهم علی ان یستشهد منهم فی عام قابل، در مقابل این سال آینده همین مقدار از اینها شهید خواهند شد، ان یستشهد منهم فی عام قابل به قدر من یأخذوا منه الفدا، به همین اندازه تعداد کسانی که فدا دارن ازشون میگیرن شهید خواهند شد. فاخبرهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهذا الشرط، پیغمبر به مردم اعلام کرد که اگر این کارو بکنید اون در مقابلش ها فقالو قد رزینا، به مردم گفتن ما میپذیریم که ما در سال آینده 70 نفر شهید رو بدیم و الان اینها رو آزاد بکنیم و از مزایای به اصطلاح اون فدایی که میگیریم بهره مند باشیم. البته روایت دیگری هم هست، روایت دیگری هم باز آمده، روایات دیگری هم تو این مسئله هست، همین دو سه روایت نیست. خب این یه نکته که در اینجا عرض شد. نکته بعدی که تو آیه در محضرش هستیم که ان الله علی کل شیء قدیر، که خدای سبحان بر هر کاری قادر است، بلا فاصله تو آیه بعد میفرماید که اون عرض کردیم دیروز که این بحث رو تکرار نمی‌کنیم، ما ان الله علی کل شیء قدیر یعنی اجابت خدا مطلق است، چون قدرتش مطلق است. شما در گرفتن اجابت حد میزنید، شما محدود میکنید، لذا از جانب خدا اونچه که نازل میشود نصرت است، قدرت است، پیروزی و نصر است. اما رفتار شما باعث میشود از جهت علت قابلی نه علت فاعلی، اونچه که به علت فاعلی برمیگردد قدرت الهی و خیر است، اونچه که به شما برمیگردد که قابلیت شماست که باید این رو بگیرید، این تبدیلش میکنه مسئله رو به ضعف و قید و حتی شکست. لذا معده انسان سالم، غذای سالم که در این معده وارد بشه، این تبدیل به چی میشه؟ قوت میشه، تبدیل به قدرت میشه. اما همین غذا که سالم است در معده ناسالم تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به ازدیاد مریضی میشه، شدت مریضی رو به دنبال داره، چون معده مریض است، علت قابلی خراب است، علت فاعلی، حالا اینجا علت فاعلی مسامحه است در قضا، اما علت فاعلی که قضا باشد اونجا با هم یکی بود، اما تو معده خراب تبدیل به سم می شود، تو معده در حقیقت سالم تبدیل به قوت و قدرت می شود. اون چه که از خدا نازل می شود مثل اون قضایی است که اون سالم است و خیر است، اما علت قابلی ما که ظرفیت های ماست باعث می شود این خیر رو تبدیل کنیم به شر، اون خیر وجودی بود، خیر تکوینی بود، تبدیلش کنیم به شر یا تبدیلش کنیم به خیر. حالا نتیجهش این میشه که اونچه که از جانب خدا نازل میشود خیر است. حالا تو آیه ببینید، و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، اونچه که در وقتی دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، ما اصابکم به شما رسید در اون روزی که دو لشکر مقابل هم بودن، فبإذن الله، چی رسیده بود به اینها؟ ابتدا پیروزی بود، در اواسط تبدیل به چی شد؟ تبدیل به شهادت 70 نفر شد، چون تنگر رو رها کردن و بعد عده‌ای فرار کردن و بعد در حقیقت در نهایت جنگ به ظاهر مغلوبه شد، اما بعد دوباره خدای سبحان با اون همراه الاسد جنگ امراض جبرانش کرد. اینجا میفرماید اون چه که بر شما نازل میشود، و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، در وقت مقابله دو لشکر مقابل هم در جنگ، فبإذن الله هست، یعنی ورای این که این شکست است یا پیروزی، مسلمان ها غلبه کردن یا کفار، اون چه که واقع شده چیه؟ به اذن الله هست. این اذن الله همون اراده تکوینی است، اون که اونجا میفرماید من عند انفسکم، در اونجا اون در حقیقت چی هستش؟ جریان اراده تشریعی حق است، که تو اراده تشریعی شما مقصر بودید، تو اراده تکوینی همه چیز به اذن خداست، که در آیه شریفی که در خلاصه آیات سوره، شاید اگر اشتباه نکنم الان اینجا ببینم که دقیق تر بگم، در سوره نساء میفرماید، در سوره نساء میفرماید که و ان تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و ان تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله. میگه اگر حسنه برسد اینا میگن که این از جانب خداست، اگر سیئه برسد به پیغمبر میگه هذه من عندک، این مربوط به تو بود، به پیغمبر. قل کلون من عند الله، نظام اون چی که تو نظام تکوین است همه چی از جانب خداست. فمال ها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چرا اینو نمیفهمن؟ ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، که هر چیزی که از جان خیر است من الله است و هر چه که سیئ است من نفسک است. که این جریان دوتا رو در کنار هم تو دو آیه پشت سر هم آورده که قل کلون من عند الله حسنه و سیئه، همه از جانب خداست. اونجا دیگه حسنه و سیئه به عنوان ما اصابه است، دیگه حسنه و سیئه نیست، بلکه اون چه که میرسد است. ما اصابک من حسن و انتو سبهم حسنه یقولو هازه من عند الله و انتو سبهم سیئه یقولو هازه من عندک، قل کلون من عند الله، یعنی هر چه که هست. مثل اینجا که آیه فرمود چی؟ آیه فرمود که و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله، اذن خدا در این همون من عند الله هست، این اذن الله همون چی هستش؟ من عند. اما فرآیه دوم که و ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، که این قاعده دوم با اون منافیه. میگه نه، هر اگر خیر است، امر خیر است، خیر هم من عند الله هست تکوینن، هم من نفسک هست تکوینن. تو فاعل غریبی، تو اون معد نهایی هستی، انتخاب تو تأثیر دارد در این که تو چگونه بپذیری، انتخاب تو تأثیر دارد در این که این تو وجود تو چگونه باشد. لذا ما اصابک من حسنتن فمن الله، چون انتخاب تو مطابق اراده الهی بود فمن الله هست، هم من عند الله هست هم من الله هست. درسته؟ اما در سیئه چی؟ میگه در سیئه من عند الله هست، تکوینش از جانب خداست، واقعه به خدا منتسب است. ما اهریمن نداریم در مقابل اهورا که بگیم بدیها به اهریمن منتسب است در نظام وجود، خیرها به اهورا منتسب است در نظام وجود. یک حقیقت بیشتر نیست که همه اونها چی هستش؟ فبه اذن الله هست، یا من اند قل کلون من اند الله هست. درسته؟ اما بدی، خدا که بدی نمیرسانه به انسان، اون جایی که بدیست یعنی قابلیت قابل در اخص تبدیل کرد این خیر رو به بدی، که این من اند انفسکم میشود، که اگر اینجا شکست بود، این شکست از کجا بود؟ من اند انفسکم. این قاعده است تو زندگی فردی و اجتماعی، که هر چیزی تو عالم پیش میاد از جهت وجودی و علت وجودی به خدا منتسب است. اما آیا به خدا منتسب است؟ من اختیار ندارم. میگه چرا منافات ندارد؟ انتخاب تو که خودت رو تحت کدام سنت الهی قرار بدهی. اگر اینگونه انتخاب کرده که حسن است، تحت سنت الهی که فمن الله است، همه چیز از جانب خدا، تطابق بین امر خدا در تشریع با اراده خدا در تشریع پیش آمده. درسته؟ اما اگر تو انتخابت رو سیئه قرار دادی، اسیان در نظام تشریع قرار دادی، انتخاب تو در نظام تشریع خلاف اراده الهی بود، هرچند که تو نظام تکوین قل کل من عند الله، از دایره و حیطه اراده خدا خارج نتونستیم بشیم. کجا فرار کنیم؟ مگه میشه جایی باشد که خدا حاکم نباشد و اراده خدا حاکم نباشد تو نظام تکوین؟ لذا جزاش این است که شکست ایجاد میشود، چون تو انتخاب اینجوری کردی که اگر گونه دیگری انتخاب کرده بودی، جور دیگری برای تو تحت سنت دیگری از خدا قرار می گرفتی، تحت اراده دیگری از خدا قرار می گرفتی. خیلی دقیق و زیباست. نمی دونم تونستم خلاصه مسئله رو ترسیم بکنم که از یک سو همه چیز از جانب خداست، از سوی دیگری اراده انسان محفوظه که خودش رو تحت این سنت الهی قرار بدهد، خودش رو به سمت جهنم بکشاند با انتخاب خودش، یا خودش رو به سمت بهشت بکشاند، که خدا هر دو سنت رو در عالم به لحاظ نظام تکوین در انتخاب انسانی قرار داده و این تفویض نیست که رها شده باشد و جبر نیست که اراده انسان بی اثر باشد. لذا هم من عند الله از کلون، هم در این حال من نفسک است در نظام تشریع. خب اینم یه بحثی بود که جلسه گذشته هم بهش اشاره شده بود، تکمیلش رو اینجا میخواست که آیات دیگر هم هستش که من نوشتم، ولی خب دیگه این آیات رو خود دوستان رجوع بکنن. نکته دیگر این است که مرحوم علامه بین دو قولی که در رابطه با این مسئله قل کل هو من عند انفسکم آمده، اون قولی که می‌فرماید که این به لحاظ فرار کردن اینها و رها کردن تنگه یه معنا بود من عند انفسکم، یه معنا هم بود همون من عند انفسکم، یعنی شما تو جنگ بدر قبول کردید 70 تا رو آزاد بکنید، لذا الان من عند انفسکم بود که 70 تا شهید دادید. قول دوم رو با توجه به اصطلاح ذیل آیه و روایاتی که آمده ایشون ترجیح میده و این قول رو. مفسرین دیگه هم اغلب این قول رو در حقیقت پسندیدن، بعضی هم قول اول رو، و منافات هم ندارد که اگر کسی قول دوم رو پذیرفت که خودتون پذیرفته بودید 70 تا رو آزاد کنید و بعد خلاصه در قبالش براتون سال آینده 70 تا شهید باشد، منافاتم نداره که این من عند انفسکم عام‌ترم باشد، همین رو شامل بشود، هم اون تخطی اینها رو و اون مشکلاتی رو که خودشون پیش آوردن. خب دنبال این، پس این نکته که هر انتخابی ما میکنیم تو اون به اصطلاح اقتضای بعدی و اون چیزی که برامون پیش میاد مؤثر است. پس اگر قرار شد ملامت بکنیم در یه جایی که مشکلی برامون پیش میاد، باید کی رو ملامت بکنیم؟ لا یلومن الا نفس، خودشو باید انسان ملامت بکنه که اگر من انتخاب دیگری داشتم نتیجه دیگری محقق میشد. همون جوری که نسبت به بهشت و جهنم در نظام اخروی این مسئله ثابت هست که اگر انتخاب من بهشت رو یا جهنم رو پیش خواهد آورد، تو نظام دنیا و حوادث بعدی هم همین گونه است که انتخاب من تو این زمینه میشود. این علت ها باید میلیون ها علت جمع شه تا یه فعلی محقق بشود. یکی از اونها هم اراده من است که اگر این اراده من نبود و 999999 تای این بود، یکیش که اراده من نبود، این محقق نمیشد. اگر انتخاب من در حقیقت دیگری بود، 999999 علت دیگری زمیمه میشد به این و این در حقیقت اون معلول بعدی رو ایجاد میکرد. لذا تعبیری که در قرآن هم آمده که و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، ملائک الهی دست دست کنده میشوند و به سوی تدبیر عالم پیش میان و ناشطات نشتا و نازعات غرقا که کنده میشن و ناشطات نشتا با نشاط برای تدبیر عالم به سمت عالم میان و سابحات سبها مراتب عالم رو طی میکنند. اونجا بعد میفرماید که فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اون دسته ای که سبقت میگیرن مدبر امر میشوند. خب اگر اون دسته ای که سبقت میگیرن، یکی از اون جهات سبقت اونها چیه؟ جهت قابلی است که چه جهتی رو این در حقیقت آماده کرد تا باعث سبقت بشود که این ملائکه مدبره به اصطلاح مدبر این بشوند یا اون ملائکه مدبره مدبر او بشوند. دقت میکنید؟ یه جهتش قابلیت قابل است که اگر این انتخاب رو کرده بود، قابلیت اون تدبیر اون دسته ملائکه رو میطلبید. اگر این انتخاب رو کرد، این تدبیر این دسته ملائکه رو میطلبد. لذا هر فعلی که ما انتخاب میکنیم، هر کاری که از ما سر میزند، اگر نعوذ بالله نقصی باشد، این نقص چی هستش؟ یک دفعه سیستم تدبیر رو، نظام تدبیر رو متفاوت میکند و اون هم فقط به یه عمل بعدی نیست، بلکه همینجور این سلسله علل که با هم ادامه پیدا میکنه چی میشن؟ دائما اینها اقتضا نه جبر، دائما اینها اقتضای اون در حقیقت چی خودشون رو دارن؟ مقتضای خودشون رو دارن. یعنی اون چه که این زمیمه شد نعوذ بالله فعل سیئه من به زمیمه همه اعمال سابق، از این به بعد استعداد قریب من برای فعلیت چیه؟ استعداد قریب، اینا رو با دقت به کار میبرم، استعداد قریب من برای فعلیت که آماده است برای تحقق، اون چیزی است که ضعف دارد، نقص دارد، چون این با نقص زمیمه شده بود. و اگر این انتخاب من انتخاب قوی بود که خدا فرموده بود و اطاعت بود، انتخاب بعدی من رو استعداد قریبش که اون نزدیک است چی ایجاد میکند؟ اینکه قوی تر انتخاب بشود. لذا همین جور الال ابدی که برای من تا دو دنیا قدرت عمل دارم، هر انتخاب من این باقی میماند مگر اینکه توبه ای و در حقیقت یک درعی نسبت فدر او بالحسنات السیئه یا سنت های دیگه برش حاکم بشود. خب اینم یه نکته بود که و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین، تا مؤمنان شناخته بشوند. لذا خدای سبحان براش مجهول نیست، همونجور که دیروز عرض کردیم علم فعلی حضرت حق، علم فعلی حق متن هستی است، علم ذاتی حق مبدع هستی است. پس تو نظام علم ذاتی حضرت حق هیچ در حقیقت چیزی انفعالی و هیچ جهلی و مجهولی نیست، اما تو نظام علم فعلی نه اینکه جهل راه داشته باشد تبدیل به علم شود، علم فعلی متن هستی است، یعنی اونجایی که خلقت محقق می شود، هستی به اصطلاح محقق می شود، وجود در حقیقت آشکار می شود، همون متن علم است، همون علم حضرت حق است، نه پس از او علم ایجاد می شود مثل ما که ما باید ببینیم تا بعد برامون علم ایجاد بشود. لذا اونجا در علم فعلی حضرت حق صدق و کذب در کار نیست. چرا؟ چون صدق و کذب در جاییست که یه واقعی باشد، یه علمی باشد، ببینیم این علم مطابق اون هست یا نیست. اما اونجایی که خود وجود علم باشد، اونجا صدق و کذب در کار نیست. لذا در علم حضوری، اونجایی که علم حضوری است که خطا نبوده توش، اونجا صدق و کذب نیست. در علم حصولی صدق و کذب در کار است که محاکات و حکایت از خارج است، نه اینکه متن خارج باشد. لذا در خود خارج صدق و کذب نیست، در علم ما به خارج صدق و کذب راه دارد، و الا متن خارج که صدق و کذب یا هست یا نیست، شکم در خارج نیست. در خارج یا هست یا نیست، شکم در خارج راه ندارد. شک در علم من است به خارج که آیا این گونه است، آن گونه است، یا شک دارم که این است یا آن است، این تو علم من هست، نه در نظام خارج. لذا می‌فرماید که ولی یعلم المؤمنین، تا خدای سبحان علم پیدا بکند ببیند. یا این علم پیدا کردن خدا که در اینجا میگن، مقصود عرض کردیم چی هستش؟ مقصود این است آشکار شدن است، لیعلم المؤمنین و لیعلم الذین نافقو، که این را هم عرض کردیم واو عاطفه است، یعنی خیلی حکمت های دیگری دارد از جمله این است، نه اینکه. لذا ابتدای حکمت نیست، ولیعلم الذین عطف به محذوف است که دیروز عرض شد، و همچنین ولیعلم الذین نافقو که اونا هم که اهل نفاق هستن، با این مثلا جمله زیبا که مؤمنین رو اسم مؤمنین آورد تا ثبات توش، اما ولیعلم الذین نافقو رو به صورت فعل آورد تا نشون بده آغاز نفاق است، یعنی نفاق تازه شروع شده. منافقین نفرمود اینجا در قرآن، فرمود الذین نافقو. لذا الذین نافقو یعنی آغاز نفاق است، و این هم زبان سبقت رحمت بر غضب است که خدا انتخاب کرده تا امکان رجوع باز بود. و الا اگر میفرمود ولیعلم المنافقین، اگر اینها رو منافقین تلقی میکرد، اینجا دیگه برگشت برای اینها امکان پذیر نبود، از جهت الهی هم امکان پذیر، راه برگشت رو هم باز گذاشتن. و همچنین ادامه آیه که حالا دیگه فرصت گذشت، در اینجا خیلی بحث ها معارفش توش از جهت دستور عملی هم همین سنتی که هر انتخابی ما میکنیم الا در حقیقت ابد این انتخاب دخیل در انتخابهای بعدی ما می شود، این خودش خیلی قابل مراقبه و دقت هست که انشالله خدای سبحان همه ما را از سیئات اعمالمون حفظ بفرماید و توفیق اعمال حسنه به هممون عنایت بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما خوب هستی؟ سلامتی؟ بله. بله. بله دیگه ان الله علی کل شیء قدیر. علامه از آیه استفاده میکنه. نه دیگه همین رو میگه که ایشون میفرماید که مرحوم علامه میفرماید از آیه استفاده میشه که این بچه دوم که من عند انفسکم، همون قبولشون در رابطه با به اصطلاح میگه از این در میاد. ببخش. نه میگه اگر این من انفسکم تنها بود تو آیه، آره اون وجه ترجیح داشت، اما چون ان الله علی کل شیء قدیر آمده و بعدم تو آیه بعدی به اذن الله آمده، من باذن الله آمده، میگه این دوتا نشون میده که اصل در این بود که اینا پیروز بشن، خودشون باعث شدن در قبولشون این در حقیقت تغییر کرد. میگم عرض کردم من اند انفسکم تنهاش دلالت بر هر دو داره، به خصوص این شاید ظاهرترم باشه من اند انفسکم، اما تو ترکیب آیه که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا غلبه رو میخواست اما شما نذاشتید. به چه دلیلی نذاشتید؟ با اون قبولت. و الا وجه این بودش که شما باید چی بشید؟ پیروز بشید. ان الله علی کل شیء قدیر. عرض کردم هر دو وجه رو میپذیرن، اما میگه این وجه سازگارتر با نظام آیه است که میگه اگر این رو گفتیم فمن الله بودن، خلاصه یه خورده تفسیرش سخت میشه. بچه اول رو فمن الله بودن مؤکد این است که خدا ان الله علی کل شیء قدیر است، اما شما در اجابتتون اجابت رو چی قرار دادید؟ گفتید ما اینو میپسندیم که 70 تامون هم شهید شیم. ما خودمون میپسندیم که 70 تامون چی بشیم؟ شهید بشیم. این باعث انتخاب یعنی بله آره دیگه بله، یعنی این نگاه حسن است، نگاه حسن است که تخته فعل اینا رو هم اینجا نمیخواد بکنه، میخواد بگه خودتون انتخاب کردید که ما شهیدم میشیم و خلاص الانم شدید، پس چرا اعتراض میکنید؟ اون وقت این خطاب به کیا میشه؟ اگر اینجوری شد اون کسانی که داشتن سوال میکردن مؤمنین هم باشن این شاملشون میشه، اما اگر اون اولی باشه من عند انفسکم، باید بگیم به اون منافقینی که فرار کردن به اونا داره میگه که من عند انفسکم، اما این من عند انفسکمی که اینجا به اصطلاح شهدا باشن که شهید شدن، اینایی بودن که قبول کردن، همینا رو شامل میشه و این ضعفی هم براشون نیست. این از این جهت هم راحت تر میشه. بله 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 کار بله دیگه، ما انتخاب ماست دیگه، انتخاب
تو این مسئله میشه. مثلا میاد بس حضرت زهرا میارم که
حضرت زهرا سلام علیه و امام حسین علیه السلام مصیبت امت مصیبت اینها بود، یعنی اونجا هم داره اونجا که نسبت به پیغمبر فرمود لیغفر الله ان لیغفر لك الله من لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر، به پیغمبر میگه، بعد میگن این ذنب نداره پیغمبر که گناه نداره، که یعنی گناه امتش بودش که رضا حضرت زهرا سلام علیه و امام حسین برای اینکه امت برگردن بیدار شن این مصیبت ها وارد شد برای تا بلکه بیداری برای مردم ایجاد شه.
پس این مسئله میشه اجتماعی هم نگاه کرد.
بله اجتماعی داره. بله اصلا اجتماعی. بله کار اصلا بله بله بله، یعنی امام میاد تا مردم بیدار شن، چون مسیحیت میگن حضرت مسیح فدا شد تا گناه امت آمرزیده بشه. درست ما اینو نمیگیم، ما میگیم حضرت زهرا سلام الله این مصیبت رو مردم بیدار شن، مردم بیدار شن، امام حسین علیه السلام تو مردم بیدار شن، نه اینکه اون شهید شد خدا در قبول میگه من شما رو بخشیدم دیگه، نه بخشیدن وقتی است که بیدار شن، اون شهادت سبب بیداری بشود، بیداری سبب مغفرت بشود، که این بحث هم کاملا عقلانی هم باشه و هیچ خلاصه تعبدی محض نیست، عقلانیت در اینجا هم همینطور.
مصیبت امت به سر امامشون
به جهت امام تا امام سبب بیداری بشه برای امت، برای بیداری امت. بفرمایید. این نمیخواد تخطئه بکنه شهادت رو هم، بحث این نیستش که بگه ضعفه، اما میخواد بگه یه اثره، ما آثار رو اصلا نمیشناسیم، یعنی این که این کار اگر بکنید این سنت 70 تا بمانند تو نظام الهی از 70 تا میرن توطئه میکنن و این توطئه باعث میشه لشگر جمع کنن، چون اینا سران کفار و مشرکین همین کارم کردن و اینها باعث میشن دوباره به شما یک به اصطلاح جنگ بزرگتری تحمیل بشه و اون جنگ بزرگتر توش لازم این است که اگه شما بخواید پیروز بشید 70 تا هم باید شهید بدید. دقت کردی؟ یعنی کاملا محاسبه شده است. بله نه در اصلا محاسبه شده است که این 70 تا رفتن اونجا چیکار کردن؟ تدارک جنگ دیگر رو کردن. خدا داره اینو بهشون میگه، میگه اگه ولشون کنید اینا چی هستن؟ میخوان برن همین کاری رو بکنن. نتیجه‌ش هم این است که جنگ بالاتر حتما شهادت رو به دنبال داره.